حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 315 قزوینی، 308 خانلری. به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، یا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد، خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی سزا بر نیامد از دستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمش بفرستم چو خاطرش خستم. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن، جز اون غزلای همون مثلا 70 تا 100 تا برتر حافظ نیست قاعدتا، ولی جز شعرهای خوب حافظه و یه غزل ظاهرا عاشقانه است که باز طبق معموله خیلی از غزلای حافظ مضامین دیگه هم درش مطرح شده. اینو بازم عرض کردم، ممکنه در یک غزل حافظ فقط یه مضمون مطرح نشده باشه، ولی که خیلی وقتا این چند مضمونه بودن دلیل بر به اصطلاح پاشان بودن غزل نیست. یعنی چند تا مضمون مطرح شده ولی یه رشته باریکی بینشون هست و این هنر سخنوره. اصلا ما کتاب داریم که یاد میده که چجوری سخنور موضوعات مختلفی که داره رو بتونه ربط بده به هم و اینا رو پشت سر هم بگه، برای اینکه مخاطب گیج میشه دیگه. شما 10 تا چیز بلدی، میخوای اینا رو هم خرجش کنی در خطابه و سخنرانی و منبر و اینا، ولی باید بلد باشی که اینا ربط داشته باشه به هم و همینجور بی ربط هی این اطلاعات رو پخش نکنی. و اینا از مهارت های سخنوریه که اینا رو بتونی با یه بیان منطقی به هم ربط بدی که حالت فضل فروشی پیدا نکن. حالا در غزل حافظم خیلی وقتا این ارتباطات خیلی ظریف دنبال هم اومده. به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. دکتر حمیدیان اشاره کردن که به اختفای غزل سعدیه که میگه به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم. میبینین وزن و قافیه همونه. من تا پیش از سعدی یه شاعری داریم به اسم رفیع الدین لنبانی. لنبان هنوزم تو اصفهان هست، مسجد لنبون و خیابون لنبون. جالبه که از اون اسما که برداشتن الکی عوض کردن، این خیابون مسجد لنبون بود خیابون رفیع الدین لنبانی. تو نقشه‌های قبل از انقلاب اگر نگاه کنین، من این نقشه داشتم که اینجا نوشته بود خیابون رفیع الدین لنبانی و این لنبان یه در واقع قریه و یه محله بوده. در قدیم چون باید اینا رو محصور میکردن و دیوار دورش میکشیدن، اینا هر کدوم جدا میشد از هم و اصفهان قدیم هم که خب اون طرف بوده، جی و دردشت و جوباره و اینا بوده دیگه، اصلا بیشتر اون طرف رودخونه و اون سمت اصفهان، و اینا رو به عنوان قریه اصلا جداگونه میشناختن. و این رفیع الدین لنبانی، یه عزیز الدین لنبانی هم داریم و بعضیا گفتن اینا حالا پسر داداش بودن و اصلا بعضی جاها که اینا رو با هم قاطی کردن و گفتنم این خواهرزاده یه جمال الدین عبدالرزاق بوده، یعنی اون داییش بوده. در مقدمه دیوان کمال هم اینو توضیح دادم که در تذکرهای قدیم دایی تراشی هم میکردن، همه را هی میگفتن این دایی اونه، این خواهرزاده اونه. و جالبه حالا این رفیع الدین لنبانی برای تفکیک اینا که جناب آقای استاد میرفزلی مقاله نوشتن و که اصلا این رفیع الدین کی بوده و عزیز الدین کی بوده و تفکیک کردن و اینا، دیوان رفیع الدین لنبانی چاپ شده، دیوان مختصری انتشارات پاجنگ که مال این مرحوم نیاز کرمانی بود، اون خیلی سال پیش چاپ کرده، سال 69. و حالا این شاعرای موقعی برای خودشون کیابیایی داشتن، حالا دیگه اینقدر گمنام شدن، همون قرن شیشه. و جالب اینجاست که حافظ چندین بار از این تأثیر گرفته، من کامل دیوانش یه موقعی نشستم خوندم و گاهی یه شعرهای خیلی لطیفی هم توش هست، از جمله این رباعی که من سالها میخوندم، به خصوص در فصل پاییز خیلی یاد این رباعی من میافتم که میگه باغیست چون نوبهار از رنگ خزان، عیشی که به عمرها توان گفت از آن، یاران همه انگشت زنان گرد رزان، من در غم تو نشسته انگشت گزان. رزان باغ و انگشت زنان یعنی در حال بشکن زدن و شادی کردن، یاران همه انگشت زنان گرد رزان، من در غم تو نشسته انگشت گزان. میگم چند تا رباعی خیلی قشنگی دیگه داره، مستی من از جام غم توست هنوز، شادی دل از نام غم توست هنوز، در دامن عافیت کشیدن نتوان آن پایی که در دام غم توست هنوز. گل بود که در جهان رخی رنگین داشت، وان در چمن باغ طرب آیین داشت، اونیز چو عرضه کرد راز دل خیش، در سینه به صد پاره دل خونین داشت. گفتم که فرو شوم به کویی دیگر، دل شاد کنم به خوب روی دیگر، آن باد نمی جهد جز آن جایی که اوست، وین آب نمی رود به جوی دیگر. اینم بخونیم که آن بت که خزره، ما خزر میگیم، چون من خودم فکر میکردم که قاعده خزره در حالت که وزن اجازه نده خزر یا خزر میخونن، ولی مثلا در عربی همینه. آن بت که خزر گوش نشین لب اوست، دل بنده خال عنبرین لب اوست، خوبان ز ملاحت همه معزول شدند، وان ملک کنون زیر نگین لب اوست، دل سیر نشد ز مهر دلدار هنوز، خوباز نکرد از غم آن یار هنوز، گویی که پس از حیات خود میبینم، جان رفته و دل بر سر این کار هنوز. میشم خوند گویی که پس از حیات خود میبینم، ای سرو ز بالای تو پست افتاده، با زلف تو شمشاد ز دست افتاده، در خانه خیش خواهمت بی زحمت، می خرده صبوح کرده مست افتاده. عمدن من می خورده رو می خرده خوندم، مثل خودم ها که متوجه این در واقع هماهنگی لفظیش باشین که امروز از دست رفته. دو تا نکته هم حالا که اینا رو خوندم بگم که این شعرها خیلی حقشون ضایع شده و ادبیات ما محدود شده به 4 تا شاعر مشهوری که امروز شناخته شدن که بعضا شهرت کاذبی هم هست و اینا شناخته نشدن. ولی اون طرف داستانم بگم، حالا من اینا رو خوندم، فکر نکنین که دیوان رفیع الدین لنبانی رو دست بگیرین و از فردا دیگه ازش میشه شعر خوند. تو کلی شعر اینا مونده و من همیشه با این دو طرف طیف میگم یه جور افراط و تفریط، همینی که فکر کنیم ادبیات فقط در اوناست، هم اینی که فکر کنیم مثلا اگر دیوان رفیع الدین از اول خونده میشد مثلا الان رفیع الدین جای سعدی رو گرفته بود. نه اینجوریه که هیچی نداشته باشه، نه اینجوریه که اینجور به کل اینا فراموش شده. یه توضیحی هم بدم، من این باغش چون نوبهار از رنگ خزان تو ذهنم بود که از رفیع الدین لنبانیه، ولی الان حداقل تو دیوانش پیدا نکردم، چون میدونین این شعرها اولین بد شانسی هم که آوردن این دیواناشون پی پراکنده شده و این ور اون ور افتاده و درست استنساخ نشده و اصولا کامل نیست. ولی اون ربایی هم حداقل اینو یادمه که این دوتا ربایی رو در یک دوره زمانی من خوندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، ولی الان دیدم در دیوانش نیست. حالا اینو میخوام بگم که اون مقوله‌ای که حافظ شعر شعرهای پیش از خودش رو فراوون خونده هست و شعرهایی که امروز گمنام محسوب میشن یا همون موقع هم بعضا گمنام بودن هم خونده و اینم در بارش من مطلب نوشتم و چاپ شده این بر اون بر که یه مودی شده الان میگن آقا تتبعات ادبی ذوق کشه، مواظب باشین این نشینین به تتبع ادبی و نمیدونم ادبا دیگه ذوق براشون نمیمونه و اینا. اینا بسیار حرفای عامیانه ایه و ما متتبع تر و جوینده تر از سعدی و حافظ و مولوی و نمیدونم اینا کمتر داشتیم و بسیار اینا شعرهای شعرهای قبل از خودشونو خونده بودن و این حرفا به معنی واقعی عامیانه و مزخرفه که مواظب باشین و شعر نمیدونم نشینین به تتبع ادبی و نمیدونم با خودآگاهی هنر شکل نمیگیره و خیلی اینا رو میگن، ولی من اصلا به اینا اعتقاد ندارم و هنر کلن بایستی با تتبع همراه باشه، با جستجو همراه باشه. و اتفاقا اینا همیشه من به کسایی که شعر میگن همون توصیه 4 مقاله که اون موقع قرن حدود 1000 سال پیش میگه که شاعر باید 10000 بیت از متقدمین شعر حفظ باشه و 10000 بیت از بعدی ها حفظ باشه و اینجوری معتقد بودن باید شعر خون تا شاعر بشه. و من به کسایی که شعر میگن میگم اولین کاری که بکنین برین شعر بخونین، چون گاهی اصلا از صرافت شعر گفتن میفتی، تو یه کالایی میخوای تولید کنی که میبینی او و 1000 مرتبه بهتر از این کالا تولید شده و اصلا نیازی نیست به این تولیدات شما و اصلا آدم خجالت میکشه دیگه جلو اونا بخواد حرف بزنه و وقتی یه چیزی 1000 بار بهترش داره تولید میشه و به رایگان در اختیار همه هست، من چه حقی دارم بیام بگم این کالای واخورده منم بیان شما حالا نگاه کنین و وقت دیگران رو بگیرم. و میگم خدا آدم اصلا لذت میبره از اون شعر. 2-3 بار دیگه هم حافظ استقبال کرده از این رفیع لنبانی، یک شمع غزل خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد زار منه، به قصد خون من زار ناتوان انداخت، اونم باز شعری از رفیع الدین لنبانی و به نوعی حافظ جوابش رو داده که حالا رسیدیم اون غزل میخون. حالا اینجا اصلا میبینین که مصرع دومو کلن حافظ تضمین کرده از رفیع الدین لنبانی، یعنی اون میگه برون از آن که ز سودای تو جگر خستیم، بیا بگو که از عشقت چه طرف بربستیم. حافظ میگه به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم، بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم. به جا جمع مفردش کرد. و باز خب حالا معنی که معلومه دیگه، برون از آن که تو شعر رفیع هم یعنی همین به غیر از آن که، اون تا اون فارسی این عربی غیر دیگه. بشد دین و دانش از دستم، یعنی دین و دانش از دستم رفت. هنوز تو مشهد که دیدین که به جای شدن میگن رفتن، مریض رفتم یعنی مریض شدم. اینجا هم بشد دین و دانش از دستم، یعنی دین و دانش از دستم رفت. بجز اینی که ما بی دل و دین شدیم، همه ی دانشمونو بر سر تو گذاشتیم، همه دینمونو بر سر تو گذاشتیم، طرفی نبستیم. طرف بربستن یعنی بهره‌ای بردن. تنها حاصل عشق تو این بود که دین و دانش ما را برباد داد. اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد، چقدر قشنگ، داد به باد. به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، که اینم از سعدی تضمین کرده، میگم اون در مطلع به کار برده سعدی، این حافظی مصرع و فقط آورده. خرمن و خرمن سوختن و خرمن به باد رفتن و بارها ما در متون داریم. باستانی پاریزی یه بار یه مقاله خیلی خوبی نوشت که باز از اون مواردیه که ما همجور شنیدیم، ولی معنیشو اون جوری که قدیم حس میکردن حس نمیکنیم. خرمن حاصل یک سال یارو بوده و اگر کسی خرمنش به باد میرفت یا میسوخت نابود میشد، هیچی دیگه نداشت. شما باید این گندما رو جمع میکرد که یه سال نون داشته باشی بخوری، و این اگر از دست میرفت دیگه هیچی نداشتی. این آقای زید آبادی در خاطراتش نوشته که آردی ذره داشتیم، تازه اینا خوش چین بودن و اینا پس چین بودن، یعنی خرمنا رو که میچیدن، یه خوشایی که میریخت یه فقیر میرفتن این خوشا رو جمع میکردن، میگه تازه ما پس چین بودیم، چون خوش چینی هم به هر کسی نمیرسید، ما میرفتیم دنبال اون خوش چین ها، دوتا دونه گندمی که افتاده بود اونا رو جمع میکردیم. و میگه که گاهی در زمستون ها نون زیاد میخوردیم، مامانم میگفت امسالو، یه اصطلاح جالبی هم افتاد تو ذهنم نیست، ولی امسالو مثلا تهی نمیکنیم، امسالو به پایان نمیرسونیم، یعنی اینقدر نون نخورین، نون خالی. و این از این جهته. و خرمن به باد دادن، در این حال خرمن رو واقعا بادم میدادن، یعنی میذاشتن در مسیر باد برای جدا شدن کاه از دانه، که دیدین حتما تصاویرش. ولی این باد اگر زیاد باشه خرمن به باد میره واقعا، یعنی پخش میشه و از بین میره. و اینجا خرمن به باد رفتن از این جهته، یعنی طوفانی بیاد و کل خرمن نابود بشه. حالا عمر رو تشبیه کرده به خرمنی که غم مثل یک طوفان اومد و غم تو این خرمن عمر ما رو به باد داد، کل عمرمون طی شد برای این. و هر چند این چنین است، به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم، قسم به خاک پای تو. حالا خاک پا هم میگه، باز اینم قدیمی ها، شهید بلخی میگه که قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست. ببخشید، شهید بلخی یه شعری داره که مرا به جان تو سوگند و سعب سوگندی، که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی، دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم، که پند سود ندارد به جای آرزومندی. اون وقت سعدی تضمین کرده که فراق یار که پیش تو برگ کاهی نیست یا کاه برگی نیست، یا بر دل من بین که کوه الوند است. بعد یه جاش میگه که قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست، به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است، که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. این ببخشید مال اون غزلشه که شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. حالا اینجا هم قسم میخوره به خاک پای تو، خاک پای عزیزت سوگند که عهد نشکستم. یه طنز فوق‌العاده‌ای در مصرع اول هست که در شعرها هم اشاره نکردن. این هم میشه استعاره تحکمیه گرفت هم طنز، به این معنی که دین و دانش از دست رفتن چیز بدیه دیگه، آدم بی دین بشه در اثر یه عشق و همه دانش هم اون دانش دینه، علم دینه. همینجور نیست که مثلا من فیزیک بلد بودم یادم رفت، نه خیر، اون علمی که ما بر اثر دینداری، علم دینی که داشتیم اونو بر سر تو کردیم. اون وقت این میگه این به باد رفت و تنها حسن عشق تو همین بود، انگار اینو میگه. یعنی هم میشه اونجوری گرفت که آقا به طعنه بگه که این که حسنی نیست، هم به جد بگه، بگه که بله نه این حسن رو داشت خدایی که ما دینمون رو از دست دادیم. مثلا یکی بیاد بگه آقا این انقلاب فایده‌ای که داشت این بود که همه بیدین شدن، خب معلوم نیست اینو جدی میگه یا به طعنه داره میگه. اینجا هم یه همچه حالتی داره. چو ذره گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق که در هوای رخت چون به مهر پیوستم. این تصویر و بنمایه ذره و خورشیدم که بسیار در ادبیات اومده و گفتم این ذرات معلق در هوا رو به خصوص در ما امروز تو بازارا فقط میبینیم، تو معماری قدیم خیلی بوده دیگه، از اون بالای روزنی ایجاد میکردن که نور بیاد، این ذرات رو میدیدن فهم کردن اینا میره تا برسه به خورشید و خب تصورشون خیلی نزدیکتر بوده از خورشید دیگه. و اینی که این ذره میره به خورشید به پیونده خیلی در متون هست و دکتر حمیدیان هم آوردن. یه نکته خیلی خوبی هم گفتن. ببینید داستان اینه که مرحوم اسلام نودوشن یه مقاله‌ای نوشت و هم خیلی این حرف دکتر حمیدیان حرف دل من هم هست و همیشه شاکی هم. ببینید ما یه سری آدم داریم که اینا خودشون رو حافظ پژوه معرفی میکنن، از بزرگان حتی من دارم میگم، آدم های عادی که هیچی، سالاموت شده که هیچی، از قدیم هم بود و تو متون کهن فقط حافظ خوندن، هیچی دیگه نخوندن. بعد هرچی تو حافظ میبینن فهم کنن اینا در همه متون هست، یا اطلاعات تاریخیشون رو میخوان از طریق حافظ به دست بیارن و اطلاع دیگه ای از بقیه سنت و بقیه متون ندارن. و دکتر اسلام نودوشن مقاله نوشت که بله ببینین این میترائیسم و مهرپرستی و اینا در ایران قدیم بوده و اینم اسنادش، و بابا جون این مهر و ذره و نمیدونم اینا مزامین تکرار شونده که در متون دیگه هم هست و اصلا تصورشون هم یه چیز دیگه بوده. من اینو شنیدم که یه کسی میگه ببین آقا در این هاتف میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اینا یه نمونه که ما اتم میدونستیم چیه و رفای ما اتم رو میدونستن و از قبل گفتن، از همین کشفیات علمی که از متون مقدس هم در میارن که این یعنی اون. خب اینا رو چرا زودتر پس شما پیدا نکردن قبل از اون که اون تئوریا کشف بشه؟ تا کشف میشه میان میگن اینا ما داشتیم و وای بیان ببینین ما کشف کردیم که ذرات هم و اتم و بشکافیش، بابا از توش خورشید در میاد و انرژی هسته یا فلان. عزیز من این میگم این مضمون ذره از ذره به یه چیز دیگه اینا دارن میگن، به همین معلقای تو هوا و میخواد بگه هر موجود حقیری درش یه دنیای بزرگیه، چیکار به انرژی اتمی داره. و از اون طریق یه جای من بودم یه کسی گفتن ایشون خیلی حافظ بلده و اینا، اون شخص بعد به من گفت حالا شما که حافظ بلدی یه دوتا از هم بیتا که مهر داشت توش، گفت اینا یعنی چه؟ گفتم والا اینا رو بله بعضیا فهمیدم چی میخواد بگه، چون بعضیا سوال میکنن که تازه زاید کنن، سوال به اصطلاح تن و تن سوال میکنن نه تفقهن. خیلی ها من اینجوری دارم که سوال میکنه که با آدم جهلش رو ثابت کنه، مثلا به جوابت کاری نداره تا بگی بگه نه این نیست اونه این. اون وقت ایشون هم گفت و گفتم بله قاعدتا شما میگین برای میترائیسم و ایناست، ولی خب اصلا در دوره حافظ اطلاعی از آیین مهر نداشتن و فراموش شده بوده و چیزهای خیلی گنگی و از این نخبگان میدونستن، ولی این کشفیات هم اشمال یکی دو قرن اخیره که اصلا ما فهمیدیم چی بوده، در طی زمان فراموش شده بود. و اینم گفتم اطلاعات ما از دنیای قدیم مثلا اطلاعات ما 10 برابر دوره حافظه از دوره هخامنشی، با اینکه اونا نزدیکترن ها، ولی ما کشفیات کردیم که اونا نکرده بودن، این زبان فراموش شده بود و غیر. بعد تا گفتم گوهان ببین اینا شما، آره شما تربیت یافته جمهوری اسلامی، اینو نخ حافظ مهر پرست بوده و چی، تو پس تو نمیدونی تو که رو حافظ تلخ کرد. گفتیم حالا ببخش، حالا میخوام بگم اصلا اون دوره نمیدونستن که حالا شما بخوای بگوی که حافظ میدونست یا نمیدونست. و این تشابه های اتفاقی وقتی آدم تاریخ ندونه و یه متن بخونه اینا رو پیش میاد. برای همینم من عموما کتاب های این بزرگوار رو برای مبتدیان آره میگم بد نیست برای آشنا شدن، ولی دیگه جایگاه علمی به اون معنی نداره، چون روی کردشون اصلا روی کرده دقیق علمی نیست به این موضوع. به همین ترتیب آقای نمیدونم الهی قمشه‌ای و دکتر دینانی و نمیدونم اینا هم به همین ترتیب و بیشتر انشاء و تخیل اینایی که بیان میکنه. حالا من هرچند ظاهرن مانند ذره حقیرم، ولی به دولت عشق، از دولت عشق من در هوا گرخ تو ببین که چگونه به مهر پیوستم. هوا هم باز ایهام داره دیگه، هوا در فارسی همین آب و هواست، در عربی عشق و اینجا تناسب داره. مهرم دوباره به هر دو معنی، به معنی مهر و محبت با عشق تناسب داره و به معنی خورشیدم با زر که اینجا معنی اصلیش همون خورشید. بیار باده، حالا که اینجوری شد ببینیم موضوع عوض شد، ولی با یه ظرافتی عوض شد. میگه حالا که پدرمون در اومد و این اتفاقات افتاد، باده بیار تا بیار باده، چرا که عمری است که من از سر امنیت با آسودگی خاطر نشستم در یه کنج عافیتی برای عیش کردن و لذت بردن. این عیشم بعضی جا به معنی مثلا منفی، عیاشم مثلا به معنی خانوم بازی میگن. من یادم توی مقاله نوشته بودم و بعد خیلی چند تا به من گفتن وای و این عیاشی یعنی خانوم بازی، و واقعا نمیدونستم که تو بعضی مردم به این معنی هست. و همینجور که میبینین در متون به معنی همین عیش و عشرت و اینو، مثلا عیش به معنی زندگی، و امروز هم میگن مثلا زندگی کردیم یعنی حسابی لذت بردیم، از بهره ایشم هم یعنی برای لذت. اگر ز مردم هوشیاری، اینو دو جور میشه خوند، همون جوری که منم خوندم، به این میگن سحر حلال. اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، یا اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گوی، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. حالا دیدیم در ادامه اون که بیار باده، اول از عشق گفت، بعد گفت حالا پدرمون در اومد پس باده بیار که اون خستگی برطرف بشه، بعدم میگه حالا نخوای منو نصیحت کنی که باده نخورو. اگر تو هوشیاری واقعا که میخوای نصیحت ما مستان بکنی، اولین نشونه هوشیار اینه که با مست نصیحت نکنه. آدم مست که این چیزا حالیش نیست که. سخن به خاک افکندن یعنی سخنو ضایع کردن، چیزی که بیفته بندازن تو خاک دیگه، یعنی از بین رفته دیگه، درد نمیخوره. سخنه دار انداز به خاک، چون که من مستم چگونه سر ز خجالت برآورم بر دو. سر بر بر دوباره اون بر بر، اینم مثلا مسئل شده. من از خجالت سر به زیر انداختم و چجوری سرمو بالا کنم، چرا که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. آنگونه که شایسته است من نتوانستم نزد دوست خدمت شایسته کنم. میگم اینو خیلی به صورت مثلم در اومد. این هم امروز ما بیشتر سزا میگیم ولی سزاست. بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت که مرهمش بفرستم چو خاطرش خستم. قزوینی و سایه دارن که مرهمی بفرستم و قزوینی داره که خاطرش، ولی این خیلی قشنگتره که مرهمش بفرستم چو خاطرش خستم. دو سه تا کلمه نیاز به توضیح داره. یکی بسوخته. بسوخت امروز فقط به معنی لازم به کار میره ولی متعدیه در قدیم و لازم هم هست. اینجا هم به هر دو معنی میشه گرفت، یعنی بسوخت یعنی آن یار دل نواز حافظ را سوزاند، یا اینی که حافظ خودش سوخت و آن یار دل نواز نگفت. ولی میبینین که بیشتر به همون معنی متعدی میخوره، یعنی آن یار دلنواز حافظ را سوزاند، حافظ را بسوخت و نگفت. کی آن یار دلنواز؟ نگفت که مرهمش بفرستم، حالا که سوخته یه مرهمی بر او بگذارم. چو خاطرش خستم، خستنم یعنی مجروح کردن، خستم یعنی مجروح که بازم داشتیم. گفت حالا که ما اینو مجروحش کردیم اقلا یه مرهمی براش بفرستیم، حالا که سوزاندیمش از عشق. یه جور تناقض و ربطم با همون بیت قبل داره. درسته که ما خدمتی به سزا نکردیم برای یار، ولی یارم پدر ما رو در آورد و عنایتی هم نکرد. اون ربط های ظریف که میگم همین هست.
یک موردی هم بود، من بعداً این اصلاحیه به ذهنم رسید. این یادم افتاد که این باقیش چون و بهار از رنگ خزان، این مال انوریه. من اصلا به اشتباه با اون ربایی تو ذهنم با هم بود و فکر میکردم که یه شاعر داشته باشه.
بسیار باشه تا همین.